درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز. به ساعت 10 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم از رادیو گفتگو جریان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. یکی از خاصیت‌های رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی و یکی از راه‌های شناخت پدیده‌ها مقایسه است. ما در زمین خودآگاه و ناخودآگاه خودمون مدام در حال مقایسه هستیم تا به یه شناختی دست پیدا بکنیم. حتما در روزهای اخیر در رسانه‌های رسمی دنیا و در شبکه‌های اجتماعی تصاویر آتش‌سوزی در امریکا رو دیدید. می‌خوایم مقایسه‌ای داشته باشیم برای شناخت این پدیده و اینکه امریکایی‌ها، جامعه امریکا، نخبگان امریکا، دولت امریکا با بحران چطور مواجه میشن. ما در سال‌های گذشته وقایعی در کشورمون داشتیم، مثل حادثه پلاسکو، مثل واقعه سانچی، سیل، زلزله در جاهای مختلف کشور که فضایی در کشور حاکم شد که ناامیدی بود، ناراحتی بود، سیاهی بود، غم بود. و این پرسش هست که اگر ما بخوایم دو جامعه ایران و امریکا، دولت ایران و امریکا رو مقایسه بکنیم که با بحران چطور مواجه میشه، پاسخ چه خواهد بود؟ گفتگو میکنم با دو کارشناس محترم، آقای دکتر ترابی و آقای عباسی، حول محوره که عرض کردم خدمت شما. هر دو بزرگوار حوزه مطالعاتیشون امریکاست. جریان رو با این موضوع دنبال بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر اگر اجازه بدید از آقای عباسی شروع بکنیم. آقای عباسی اول یه شرحی برای ما و میهمان، در واقع مردم، ارائه کنیم که چه اتفاقی افتاده. من میخوندم که این ماجرای آتش سوزی در به خصوص کالیفرنیا هر چند سال یک بار به ویژه در جنگل ها اتفاق میفته، اما این بار حجم خسارت وسعتش بیشتر بوده. حالا فرضیات دیگه که مطرح میشه یه شرحی بدیم ماجرا رو تا بریم جزئی تر رفتار مردم امریکا رو بررسی کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خب همونطور که اشاره فرمودید، ایالت کالیفرنیا ایالتی نیستش که بگیم در اون آتش سوزی اتفاق نیفتاده و خب بحران‌های طبیعی مختلفی رو نداشته. طی سالیان اخیر دولت‌های مختلف آمریکا شاهد بلایای طبیعی زیادی در این ایالت بودن، اما چیزی که خب این آتش سوزی لس آنجلس رو متمایز میکنه به نوعی اون حجم خسارت و حجم به ویژه آسیب مالی. خب ممکن آسیب جانی مثلا مواردی بوده، مثلا آتش سوزی کمپ فایر تو 2018 خب 87 نفر کشته شدن، الان مثلا کشته آخرین آمار 11 نفر. اما خب از حیث اون خسارت مالی که بر جای گذاشته و خب اون مناطقی که درگیر کرده که مثلا بخش زیادش مناطق شهری بوده، اتفاق قابل توجهیه. و خب همین الان هم از حیث این اون میزان هکتاری که در آتش سوخته، آخرین آمار 37000 هکتاره، رتبه دوم رو داره در تاریخ ایالت کالیفرنیا از منظر خسارت. و خب عددی هم که آخرین عددی هم که گفته شده 150 میلیارد دلاره. خب عدد 150 میلیارد دلار خسارت مالی عدد کمی نیستش. بخوایم یه مقایسه ساده بکنیم، مثلا بودجه نظامی آمریکا سالانه که خب خیلی بودجه سنگینیه و میگن از مجموع 10 تا کشور بعدیش بیشتره، 880 میلیارد دلاره، یعنی تقریبا 1/5.
آتش سوزی مهار شده که هنوز تخمین زده شده عدد خسارت
تا اینجا دیگه، یعنی عددی که
150 میلیارد کی گفته؟
این آماریه که خب رسانه‌های آمریکا اعلام کردن. بخش زیادیش هم بابت اون خسارتی که شرکت‌های بیمه باید بدن، که خب خونه‌ها چون خونه‌های میلیون دلاری ان و مثلا اون منطقه پاسیفیک پالیسیدز که خب منطقه ثروتمند نشین سلبریتی‌ها اونجا خونه دارن، خب به همین دلیل اون خونه‌هاشون خونه‌های میلیون دلاری، یه مقدار رقم اون خسارت مالی رو بالاتر می‌بره برای شرکت‌های بیمه. اما خب این ماجرا خب میگم سابقه داشته در ایالات متحده آمریکا. خب اما این ماجرا یه تمایزی که داره اون خسارت مالی که تو همین از سه‌شنبه شروع شد دیگه، یعنی آتش‌سوزی از روز سه‌شنبه آغاز شد و خب تو همین 4-5 روز شاهد این خسارت ها بودیم. چیزی که آخرین آماری که آقای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا دادش این که تو مثلا اون مناطق اصلی که همین مثلا منطقه پاسیفیک که اشاره کردم، منطقه ایتن، منطقه هرس، اینا مناطق اصلی بودن، از اون 5-6 تا منطقه آتش‌سوزی 8% آتش‌سوزی تا الان مهار شده و خب همچنان اون تندباده وجود داره و خب آتش سوزی، یعنی دولت فدرال و دولت ایالتی قادر به مهار آتش سوزی نبودن.
خیلی ممنونم. حالا برمیگردیم خدمت شما. آقای دکتر، شما امریکا زندگی کردید، هم تجربه در واقع حضور در اون کشور رو داشتید در کالیفرنیا، هم حوزه نظری و مطالعاتتون روابط بین الملل بوده. الان مردم ما میگن خب آلودگی هوا خیلی از شهرهای ما تعطیل بود، مردم نمیگن که خب الان چه ضرورتی داره ما به این موضوع بپردازیم. یه طرف من تو مقدمه هم عرض کردم بحران یا مثلا سیل، زلزله، آتش سوزی هر جای جهان میتونه اتفاق بیفته، نوع واکنش اون جامعه چطور خواهد بود؟ مثلا الان مردم واشنگتن ناراحتن این واقعی که در کالیفرنیا اتفاق افتاده. چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی اتفاقی تو کشور ما میفته فوراً، حتی شاید اتفاقی که کوچیک هم باشه، فوراً یک مسئله عمومی و ملی میشه. بخشش برمیگرده به روح، در واقع روحیه ایرانیان. میخوان کمک کنن، نگرانن. اصلا این طرح بحث من رو درست میدونید؟ اصلا از اینجا باید شروع کرد یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب به شما دارم. ببین، از یه جهت این ورود به این موضوع اشکال نداره اگه بخوایم اینجوری وارد بشیم، ولی ما باید ببینیم که هدفمون از پیگیری این سوال چیه. ببینید، ما یه مشکلی که داریم تو ایران این هستش که با توجه به انقلاب و از دست رفتن ایران برای آمریکا، ما 45 ساله که عملاً اون هدف اصلی تبلیغات و پروپاگاندا و امپراتوری رسانه غربیا هستیم. یعنی یک کلان روایت هایی برای ایران تعریف کردند در مجامع مثلا سینک تنک هاشون، در مجامع امنیتیشون، در مجامع های دولتیشون. این کلان روایت ها در مورد ایران، مثلا مردم از نظام خوششون نمیاد، زن ها مثلا بدبختن تو ایران، این کلان روایت ها که همه میدونیم چی هستش. روش تثبیت کردن این موضوع در فضای رسانه جهانی این هستش که هر روز دنبال روایتی، سوژه‌ای، خبری باشن که این کلان روایت ها رو تایید بکنه. حالا اگر چنین حادثه‌ای به طور واقعی در میدان واقعی شکل نگیره، یک حادثه، یه پدیده رو میسازن. پس ما وقتی میخوایم راجع به مقایسه بکنیم ایران در مقابل حالا هر جای دیگه، آمریکا باشه هر جای دیگه، ما باید متوجه باشیم که کلن برنامه پروپاگاندا و جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای دشمن انقلاب اسلامی و دشمن ایران، یعنی بحث الان دیگه فقط نظام اسلامی نیستش، الان بحث تجزیه ایرانه به عنوان یک کشور قدرتمند. یعنی اگه فردا جمهوری اسلامی ایران هم دیگه نبود، هر کسی بخواد بیاد ایران قوی باشه، اونم باید سرنگون بکنن و باید ایران رو تجزیه بکنن، چون ایران به طور ذاتی یک کشور قدرتمندی هست، یک کشور تمدنی هست، در مهمترین منطقه جهان که میشه غرب آسیا، طبق تعریف خودشون نه طبق تعریف بنده. با ترکیه دو تا کشوری هستند که از همه از نظر تاریخی عقبه تمدنی و حکمرانی و به قول معروف بازیگر معاصر دارند. خیلی از کشورهای دیگه تو منطقه، حالا دوستان ناراحت نشن، جعلی هستند. حالا اصلش همون رژیم صهیونیستی، ولی بعضی از این رفقای دیگه هم، اونا هم بالاخره کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی
60-70 سالشون هم.
اصلا خود انگلیسی، آقای سایکس و آقای پیکو، یعنی آقای انگلیسی و فرانسوی، بعد از فروپاشی عثمانی خطای اینا رو کشیدن و بر مبنای شکافهای و گسلهای یعنی قومیتی، مذهبی و زبان اینا رو کشیدن که دائما بی ثبات باشه منطقه. یعنی قرار نیست غرب آسیا با ثبات باشه و کشورهایی داشته باشه که ذاتن بتونن با ثبات باشن، یعنی ذاتن وابسته هن. حالا استثنای اینا ایرانه که حتی از ترکیه هم قوی تره از این جهت. چرا؟ چون ترکیه از نظر انرژی و از نظر وابستگی بانکی و مالی به غرب، بالاخره هر موقع غرب میخواد میتونه فتیله ترکیه رو خاموش روشن بکنه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. پس ببینید، ما الان مواجه هستیم در فضای رسانه با یک پروژه و یک تاریخ راهبردی که ایران قوی نباشه، هر کی اینجا قراره حاکم باشه. همون مطلبی هم که رهبری به عنوان تبیین و به عنوان یک روشن کردن مطرح کردن اینجا به درد ما میخوره. ایشون فرمودن یک تحلیل بر مبنای تاریخ بود. آمریکا دو حالت میپذیره تو منطقه، یا یک فرد یا یک جریان دست نشانده که منافع آمریکا رو ترجیح بده به منافع مردم اون کشور، یا تجزیه مثل لیبی، مثل الان سوریه داره پیش میاد، یا مثل زمان پهلوی. خب این نظام، این انقلاب نه اینو قبول میکنه نه اونو قبول میکنه، و لذا این چارچوب و ساختار اون جنگ رسانه‌ای هستش. در این جنگ رسانه شما وقتی میای میبینی کلن نخبه هایی که طرفدار اون جریان غربگرای لیبرال در دنیا، من اصلا الان راجع به ایران صرفا صحبت نمیکنم، یعنی شما میبینی همون نخبه های آمریکایی که منتقد، یعنی همون نخبه هایی که در مثلا 2016 همشون فیلم گریه کردنشون رو ضبط کردن وقتی ترامپ پیروز شد. یعنی قرار نیست کسی بیرون از این چارچوب تعریف شده لیبرال سرمایه گذاری غربی در دنیا حاکم باشه. انتخابات رومانی رو کنسل میکنن، رومانی که قرار دموکراسی باشه، بزرگترین پایگاه ناتو رو هم دارن توش میزنن، تلاش میکنن انتخابات گرجستان رو حذف بکنن. اینا همه یکی دو هفته پیش بودا. ما مشکلی که داریم تو ایران این هستش که ما فکر میکنیم چون ما خودمون مشکل داریم و زیادم مشکل داریم، من اینجا منکرش نیستم، اتفاقا من خودم خیلی جاها انتقاد میکنم، هم نوشتاری هم در فضای رسانه‌ای، ما اینو نباید به عنوان بهانه برداریم که اصلا مطلع نباشیم از جاهای دیگه دنیا. همه جای دنیا، ما که نصف دنیا رو چرخیدیم و زندگی کردیم توش، هر جای شما بری مشکل وجود داره. خیلی چیزاش هم برمیگرده به عدم توانایی طرف به عنوان مدیریت بحران. حالا میتونه تو ایران باشه، میتونه تو آمریکا باشه، میتونه تو نمیدونم یونان باشه، میتونه تو جنوب فرانسه هم هر سال آتش‌های گسترده هستش توی اونجا، تو جنگل جنوب فرانسه. پس ما بحث شایستگی و توانایی حکمران، دولت‌های محلی، این یه بحثی که میشه بدون احساسات و بدون اینکه بخوایم، من اینو اسمشو میذارم عقده‌گشایی یا کینه ورزی بکنیم، میتونیم این بحثو بکنیم.
و شما از این آتش سوزی خوشحال نیستید؟
ببین هیچکی تو دنیا در مورد سوختن و کشتن و اینا خوشحال نیست، ولی یه فرقی هست. همون سلبریتی هایی که الان خونه هاشون آتیش گرفته، که اصلا یکی از دلایلی که این خبر الان پررنگ شده تو جهان اینه که سلبریتی خونش سوخته. اگه همین آتیش نمیدونم 20 کیلومتر، 20 مایل، 40 مایل، 50 مایل، 100 مایل یه جای دیگه بود، یه کشاورز بدبخت خونش انقدر تو رسانه مطرح نبود، چون نمیدونم آقای هنرپیشه فلانی، آقای نمیدونم کارگردان فلانی، خانم نمیدونم فلان خونش سوخته. خب این یک نشانه از شرایط سلبریتی مریض و مرض آمریکاست که این موضوع انقدر داره مطرح میشه. یعنی ببین میخوام بگم شما الان اینی که ما بیایم الان بگیم آقا اینجا سوء مدیریت بوده، ما به عنوان کسی که تو کالیفرنیا زندگی کردیم تا صبح راجع به سوء مدیریت تو کالیفرنیا میتونم برای داستان بگم. دوستانی که آشنا هستن با تاریخ، ما یه شرکتی بود اون موقع اونجا به اسم انران سکندل، خیلی معروفه، کسی بخواد سرچ بکنه، کل تولید برق کالیفرنیا رو سپرده بودن به این شرکت. الان یه چیزی که خیلی‌ها شاید ندونن، 500 میلیارد گالون، نه لیتر، گالون آب در کالیفرنیا ملک یک خانواده است، خانواده رزنیک، که اینا زمین‌های یعنی باغ‌های بادام دارن، باغ‌های پسته دارن و باغ‌های انار دارن. خیلی جالبه، خیلی خیلی ایرانیه این مجموعه محصولاتشون، که بسیار آب مصرف می‌کنن و طبق قانون آمریکا 500 میلیارد گالون در اختیار این خانواده است. رزوار آب پاسیفیک پالیسید، همین که اینجایی که ایشون بهش اشاره میکنه، امسال بارون اتفاقا زیاد اومد، پر بود تا چند ماه پیش.
ذخیره
آب همین منطقه پاسیفیک پالیسید. این خانومی که الان گذاشتن به عنوان مسئول آتش نشانی، با ما وارد نمیشیم که با چه مبنایی این افراد انتخاب میشن که مدیر بشن. همون بحث سهمیه نمیدونم اقلیت و ایناست. بالاخره طرف فرق نمیکنه، زن باشه، مرد باشه، کدوم مذهب، کدوم گرایش داره. اگه تواناییشو داره بسم الله بیا کارتو بکن. ولی نباید از قبل بیای یه سهمیه بندی.
خانم چی بود ماجراش؟
ببینید یک مجموعه مدیریتی الان وجود داره توی آتش نشانی لس آنجلس که بر مبنایی که چیزایی هست که مثلا نمیتونم مطرح بکنم، بر مبنای گرایش جنسی اینا انتخاب میشن به عنوان مدیر. خب یعنی ما سالیان سال مردهای نمیدونم سفیدپوست آمریکایی مدیر بودن، حالا نوبت نمیدونم خانمای فلانه. خب حالا این رزرووار چند ماه پیش کلا تخلیه شد، آبش ریختن تو دریا. چرا اینا الان بحث خبر من نمیخوام با شما انجام بدم. من میخوام بگم ببینید یک موضوعاتی هست در آمریکا، ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال شناخت واقعی آمریکا هستیم، نه از این طرف میخوایم افراد بکنیم، نه از این طرف میخوایم تفرید بکنیم. هر کیم طرفدار نظام، مخالف نظام، هر کی عقل سلیم داشته باشه، وقتی با یک شناخت واقعی از آمریکا پیدا بکنه، اگه عقلش سلیم باشه، اگه عقده کینه نداشته باشه، یه جایی که اختلال بیفته تو این برداشت، اگه ذاتش یک صفای یک پاکی داشته باشه، جز متنفر شدن و مشمعز شدن براش چیزی نمیمونه.
نمیدونم، برمیگردیم این نکته رو، من پرسشی دارم که برمیگردیم. آقای عباسی، با توجه به نکاتی که آقای دکتر گفتن، شرایط رو اگه بخوایم توضیح بدیم، واکنش دولت، خب روزهای پایانی دولت بایدن هست و من رفتار جامعه آمریکایی رو خیلی پرسش هست برام. جامعه آمریکایی چطور داره با این مسئله؟ آیا اونقدری که ما این آتش سوزی رو بزرگ میدونیم، آیا خود جامعه آمریکایی براش این مسئله اینقدر مهم هست یا نه؟ یا چون ما با آمریکا در رقابتیم برای ما اهمیت داره؟
خب از منظر این که چقدر مسئله تو خود جامعه آمریکا برجسته است، تقریبا اقراق نیست بگم الان 70-80% اخباری که در رسانه‌های آمریکا میبینیم اخبار همین آتش سوزی لس آنجلس. و خب یه پرونده مثلا ترامپ هم دیروز تعیین تکلیف شد در دادگاه نیویورک، مثلا یه مقدار اون اومد یه چند ساعتی اخبار رو درگیر کرد. یعنی خبر اصلی جامعه آمریکا 9 روز مونده، 8 روز مونده به تحلیف رئیس جمهور جدید، اخبار آتش سوزی لس آنجلس. ABC، NBC، Fox News، فرقی هم نمی‌کنه چه رسانه‌های دموکرات باشن چه رسانه جمهوری‌خواه، هر دو تقریبا دارن به این موضوع می‌پردازن. و خب خود رئیس جمهور آمریکا هم الان دیگه بعد از حالا چند روز که یه مقدار اینا دولت فدرال هم به خودش اومده، بایدن مثلا دوتا پرس بریفینگ داشت، به نوعی با خبرنگاران مثلا یه صحبتی داشتش، یه گفتگویی مثلا با آقای نیوسام فرماندار کالیفرنیا داشت. یعنی سیاستمدارا هم دارن راجبش صحبت میکنن، ترامپ مثلا چند بار راجبش توییت زده به عنوان جریانی که حالا هم با دولت فدرال الان مخالفه، هم با دولت ایالتی که دموکرات مخالفه. فضای سیاستمدارا و رسانه‌ها که خب خیلی برجسته است این مسئله و واقعا میشه گفت 70-80% فضای مدیای آمریکا رو درگیر کرد. اما فضای مردمی هم خب تا حد قابل توجهی به این سمت رفته که آتش سوزی لس آنجلس براش مطرح باشه. من واکنش‌های زیادی مثلا از کاربرای آمریکایی می‌بینم، از حالا حتی بعضی‌هاشون که مثلا خبرنگارن، از خبرنگارا واکنش‌های برجسته دیده شده. حتی یه حالا کمپینایی هم راه افتاده برای کمک و حمایت از این مردمی که آسیب دیدن، چون خب نزدیک به 153,000 نفر تخلیه شدن دیگه، خب عدد کمی نیستش، بخشی از اینا خب منتقل شدن به ایالت‌های دیگه. فضای کلی
این چقدرشون ایرانی بودن؟ چون اون منطقه منطقه‌ایه که گفته میشه ایرانی‌هام زیاده.
عدد دقیقی از میزان ایرانی‌ها عدد دقیقی از میزان ایرانی‌ها گفته نشد، ولی درست اون منطقه منطقه‌ای بوده که خب ایرانی‌ها در اون سکونت قابل توجهی داشتن.
شخصیت‌های شاخصشون چه موضع‌گیری داشته؟ مثلا یه فوتبالیستشون مثلا، حالا فوتبال آمریکا که خیلی چیز نیست، شخصیتایی که اصلا نمیدونم جامعه آمریکا شما بفرمایید انقدر براش مهمه که سلبریتیش چی میگه یا نه.
این انتخابات نشون داد نه مثل سابق، یعنی سابقا سلبریتی های آمریکایی می اومدن و خب یه فضای ایجاد میکنن و جامعه میرفت به اون سمت، اما واقعا در انتخابات 2024 قریب به اتفاق سلبریتی های آمریکا از کامالا هریس حمایت کردن. یعنی از خیلی از خواننده ها مثل تیلور سویفت که دیگه مثلا دارن توی آمریکا میگن سویفتیز، میگن مثلا داره تاثیر اقتصادی میذاره تو آمریکا، حمایت کردن تا خیلی از بازیگرای مطرح عالی بودی و برخلاف چیزی که اینها گفتن تو اومدن تو کمپین هریس هم اپرا وینفری و امثال اومدن تو کمپین هریس سخنرانی هم کردن، بیانسه اومد سخنرانی کرد، اما جامعه نجامعه رفت و به ترامپ رای داد. یعنی اون ارزشی که سلبریتی داشتن مثل سابق نبود. موزگیری هم خب موازی تو این چند روز بخششون که خب آسیب دیده بود منازلشون، خب اون منطقه منطقه ثروتمند نشینی بود و خب بخشی از منازل این سلبریتی آسیب دیده، ولی مثلا شاخصشون بخوام بگم مل گیبسون بودش، مل گیبسون معروف که موزگیری که داشتش اصلا خیلی موزگیری جنجالی هم بود. تو مصاحبه با فاکس نیوز با خانم لارا اینگرام مطرح کردیم موضوع رو، گفتش که اصلا آمدانه این اتفاق افتاده، یعنی این موضوع رو یه موضوع آمدانه میدونست، حالا به دلیل این که آمدانه بوده اشاره نکرد، اما حالا اون پیش‌فرضی که مطرح کردش این بودش که اینا از قبل بودجه اداره آتش نشانی رو کم کرده بودن، مخازن آب همونطور که آقای دکتر اشرفانه تخلیه شده بوده. اینو اصلا خود رئیس اداره آتش نشانی لس آنجلس هم گفت، خانم کریستین کراولی اشاره کرد به این موضوع، حالا در نمه به صراحت آقای گیبسون ولی به موضوع اشاره کرد، یعنی انتقاد داشتش که اتفاقا این موضوع آمدانه بود و باعث شده که خب ما سلبریتی ها تو این موضوع آسیب ببینیم.
همین داستان هم تو هوایی بود چند وقت پیش، اینو ما یادمون میره، کل یک بخش معوی بود فکر کنم همین داستان بود، خانم اپرا وینفری اومد گفت خونم از دست رفت و رفت. یعنی ببینید این موضوع اگه ما بخوایم تحلیل عمیق‌تری بکنیم برمیگرده به این بحث، ترامپ میاد بر مبنای انتقاد از جنگ دائمی آمریکا تو این 25 سال بعد از 11 سپتامبر، میگه آقا ما نمیدونم 7 تریلیون 8 تریلیون فلان جا خرج کردیم، الان بایدن خودشو میکشه که چند صد میلیارد بیلیون دلار به اوکراین بفرسته. خب ما هم همین حرفو میزدیم اگه تو آمریکا بودیم، آقا شما پول آتش نشانی تو نداری؟ در بزرگترین
مردم آمریکا اینو میگن.
ببین همینه، ببین یعنی ما الان باید ببینیم که اینی که ما بخوایم الان یک تحلیل خبری ازش بکنیم اشکال نداره، ما فکتا رو در بیاریم بگیم آقا این بوده این بوده این بوده، ولی ما اون چیزی که دنبالش هستیم اینه که ببینیم این چی در مورد آمریکا اینو به ما میگه. آن چیزی که این در مورد آمریکا به ما میگه اینه که وقتی ترامپ، جریان ترامپ نه شخص ترامپ، بر مبنای مخالفت با جنگ‌های دائمی، خرج‌های تریلیون دلاری در خارج به عنوان جنگ علیه ترور، کشورگشایی و نمیدونم بمباران توی خاورمیانه و تو غرب آسیا و نمیدونم گسترش افریقا کام و گسترش نمیدونم جنگ با تایوان و چین و گسترش همه اینا رو، ایشون میاد این جریان میاد اینو انتقاد میکنه و مثال میزنه، میگه آقا اون زیر ساختای کشور از بین رفته. خود ترامپ میگه ما کشور جهان سوم شدیم، third world country، حالا یک تعبیر دیگه هم میگه ولی درست نیست بگیم، خب یه تعبیر خیلی بدتری از خود کشور خودش میکنه، میگه ما رفتیم همه جای دنیا رو داریم سپورت میکنیم. و ببینید ترامپ وقتی این حرفو میزنه فکر نکنید داره فقط علیه مثلا ایران یا روسیه یا چین میگه، داره
این حرفو نمیزنه که رای جمع کنه.
خب من دارم میگم آفرین، داره
انتخابات همه این حرفو میزنن که رای جمع کنه.
بله یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از آمریکا
خودمون از این حرفا میزنه.
آفرین، یعنی یه بخشی از آمریکا فهمیده داستان چیه. حالا هنر آمریکایی‌ها و هنر دیپ استیت و هنر اون ابر پولدارها که حاکم آمریکا هستن، یعنی آمریکا نه جمهوریه نه دموکراسیه، یعنی مدیریت شده است. هنرشون چیه؟ هنرشون اینه که این افرادی که 2016 برای ترامپ رای دادن الان جهت داده 2025 اوورده توی سبد خودش با افرادی مثل ایلان ماسک، با افرادی مثل پیتر تیل، با افراد دیگه که
یعنی خود ترامپی که منتقد اینها بود، حالا این سرمایه‌دارها خودشون حلقه اول ترامپ هست.
آره یعنی
منظور شما
بله. و اصلا جالبه دقیقاً دو هفته بعد از اینکه انتخابات پیروز شدن در کمپ، درون کمپ ترامپ دعواها شروع شد. چرا؟ چون ایلان ماسک به عنوان مهاجر غیر آمریکایی، آفریقا جنوبی دیگه، این آقای ویوک اسم خیلی طولانی هندی داره،
رامسوان،
این آقای ویوک که خودش میلیاردره، این آقای پیتر تیل که آلمانی میلیاردره، اینا به شدت اومدن گفتن ما ویزاهای موقت کارگرهایی که میان تو آمریکا شغل میگیرن ما اینا رو میخوایم تمدید بشه. ترامپ هم بر مبنایی که کمک بکنه به کارگر آمریکایی اومده بود، رای جذب کرده بود، این نکته که شما بهش میگید. در همون روز استیو بنن که مغز متفکر ترامپ بود تو 2016 پرونده سازی هم کردن علیهش، زندان هم انداختنش. الان دوباره آزاده. توی برنامه پادکست روزانه خودش گفت ما نمیذاریم این مهاجرای گلوبالیست، این مهاجرای جهانساز بیان کشور ما رو از ما بگیرن. یعنی جناح ناسیونالیست آمریکایی با جناح اولیگارش میلیاردر که هر دو جمع شده بودن شب انتخابات ترامپ خوشحالی میکردن، به جون هم دیگه افتادن. ترامپ هم طرف کی رو گرفت به نظر شما؟
ایلان ماسک. من یه نکته ای رو عرض بکنم، ما تو کلن برنامه جریان و همه برنامه های دیگه استفاده از این واژه های فارسی بسیار مهمه و در واقع پاسداشت زبان فارسی با احترام آقای دکتر حداد عادل، ولی خب دیگه این برنامه اختصاصی برای آمریکاست و خیلی از این اسامیه، یعنی واژه نیست. حالا انشاءالله سعی میکنیم که به جای خیلی از اینها از فارسی استفاده کنیم. ممنونم که برنامه جریان رو دنبال میکنید، ما بحث رو ادامه میدیم. آقای عباسی، دختر آقای شجریان، استاد شجریان، یک بخشی از ایشون پخش شد. ایشون میگن که 36 ساعت برق رفته، خیلی با آرامش هم دارن این توضیح میدن و برنامه‌شون هم ظاهرا قطع شده بوده. ما شاید یه چنین واقعیتی رو یا وقایعی رو تو ایران هم داشته باشیم در آینده، حالا خدای نکرده، اون بلای طبیعی یا غیر طبیعی. اما وقتی میرسیم به ایران، ایرانی که باید همه دوستش داشته باشیم با همه مشکلات، ما خیلی خشنیم نسبت به مسائل ایران، خیلی نفرت پراکنی میکنیم بعد انتقاد میکنیم. من سوالم اینه، مثلا چند تا ویدیو از مردم عادی یا شخصیت‌های امریکایی پخش شد که بیان مثلا دولت رو، حکومت رو نقد کنن. نمیگم دولت نقد نشه، اگر واقعا دولت مثلا توی یه بلای طبیعی یا توی یه زلزله‌ای نتونه خدمت رسانی کنه باید نقد بشه. نکته اینه، ببینید ما نمیخوایم توجیه کنیم ماجرا رو، میخوام بگم لحظه‌ای که امنیت روانی جامعه با یه بلای طبیعی، با یه سیل، با یه زلزله، با یه آتش سوزی زیر سوال میده، مردم عصبانی هن، ناراحتن، چطور باید جامعه رو آروم کرد؟ این رفتار آیا، بالاخره ما یه جریانی در کشور داریم، خدا رحمت کنه جلال آل احمد رو، غرب زده. ما تو بحث غرب زدگی خیلی جا میریم از امریکایی ها تقلید میکنیم. آیا تو مسئله مواجهه با بحران هم جامعه ما یا شخصیت های ما، اون سلبریتی های ما، ستاره های ما، آیا این کار رو میکنن؟ یه مقداری این رو برای ما توضیح بدید. اصلا شما چیز شاخصی دارید از امریکا تو این 3-4 روز یا نه؟ یا اصلا برای مردم امریکا مهم نیست؟
بله، نکته ای که مهمه اینه که باید یه تفاوتی قائل بشیم بین وضعیتی که الان در بحران است و قبل بحران. یعنی اگر قبل بحران رو شما از من سوال میکردید، من گسترده انتقادات برجسته رو مطرح میکردم که از سناتورهای آمریکایی، از کارشناسان مختلف که میان و انتقاد میکنن. یعنی این بحثی هم که آقای دکتر داشتید، اصلا یه پروژه این افراد، جریان وابسته به برنی سندرز، جریان پروگرسیو و ترقی خواه بهشون اطلاق میشه، اسم پروژهشون این بود National Priorities Project، که اصلا بحثشون این بود که ما باید بیایم اولویت رو بدیم به مشکلات داخلی آمریکا. ما چرا مثلا 800 میلیارد دلار داریم سالانه بودجه نظامی داریم که مثلا از مجموع 10 تا کشور بعدی بیشتره؟ بیایم این رو خرج نظام سلامت کنیم که سالانه 47,000 نفر به خاطر نبود بیمه سلامت دارن تو آمریکا کشته میشه. بیایم خرج نظام آموزشیمون کنیم، بیایم خرج زیرساختامون کنیم که تو همین موضوع لس آنجلس دیدیم که چقدر معیوبه. این خب قبل بحرانه که خب خیلی انتقادات برجسته‌ای هست و مطرح میشه، گسترده میشه راجبش صحبت کرد. اما در وضعیت بحران عمدتاً فضا نرفته به این سمت که متشنج بشه و خب خیلی از این افرادی هم که صحبت میکنن و دارن الان انتقاد میکنن، عمدتاً آدمای آنتی استبلیشمنت، ضد ساختارن در آمریکا. یعنی افرادی مثل ترامپ که حالا حداقل خودش رو ضد ساختار میدونه، یعنی الان یه نقدی هم که دارن به ترامپ میکنن دموکرات‌ها و حتی یه بخش زیادی از مردم آمریکا که چرا تو وضعیت الان که وضعیت بحرانیه به جای مثلا ابراز همدردی میای پست منتشر میکنی تو تروس و مثلا انتقام گیری سیاسی میکنی، مثلا بایدن و نیوسام رو مثلا مقصر جلوه میدی، میگه اگه من بودم جور دیگه میشد،
مثلا فوش میده.
بله دقیقاً، فحاشی کرد کاملا. یعنی این افراد رو استثناء کنیم، فضا این شکلی
که فوش میده. حالا هر کدوم از دو عزیز بگن، خب اخلاق تو اخلاق امریکایی خیلی چیز عجیبه. شما فیلماشون رو میبینید سراسر دارن خیلی راحت نقل و نقل
شکوند. الان
تو مثلا تو ادبیات
16 با رئیس سیای اوباما داشتن فوش ناموس به هم دیگه میدادن تو توییتر.
خب بعد جامعه آمریکا بعدش
خوشش میاد.
خب میخوام بگم مقایسه با جامعه ما